جناب آقای دکتر قاسمی، دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا بودند. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تونسته باشه سوالات شما عزیزان رو جواب بده. تا سلامی دیگر بدرود.
شنوندگان محترم، دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه بعدی که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قرار درباره کتاب گاف نوشته سارا گریانلو با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم سارا گریانلو، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر، عرض سلام، درود و احترام دارم و بسیار خوشحالم یک بار دیگه به واسطه برنامه سیم و زر و بر بالهای یار مهربان در خدمت شما هستم. همچنین سرکار خانم ساختبار، عرض سلام و درود و احترام دارم.
بسیار متشکرم به خاطر حضورتون در این برنامه. سرکار خانم گریانلو هم که پشت خط ارتباطی ما هستند و مهمان تلفنی برنامه. خانم گریانلو، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ. سلام.
منم سلام میکنم به شما خانم ساختبار. خیلی خوشحالم از اینکه تو این برنامه هستم.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم گریانلو. و حالا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. سارا گریانلو متولد 1366 شهر بجنورد و دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه خارزمی است. وی همچنین مدرک مدرسی معارف دارد و در مدارس و دانشگاه مشغول تدریس است. سارا گریانلو همکاری با خبرگزاری دانشجو، روزنامه همشهری و روزنامه اترک را در کارنامه فعالیت ادبی خود دارد. کتاب گاف اولین تجربه چاپی بلند وی بوده که نشر ساد آن را به چاپ رسانده است. حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان تلفنی برنامه سرکار خانم سارا گریانلو بشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
تر مقدمه خواهم داشت، از این مقدمه به پرسش نخستین اشارت خواهم داشت. قطعا همه ما کسانی که در این جهان اسیری زیست میکنیم پیلهی برای خودمون تنیدیم که خارج شدن از اون رو در مواردی بر نمیتابیم و احساس میکنیم با همه سختی ها و فشار ها و البته شیرینی هاش این بهترین شیوه زیستیست که ما داریم. در آن روی دیگر است که مدام از طریق رسانه ها، از طریق دوستان، از طریق مطبوعات درباره ناملایمات اجتماعی، آسیب های اجتماعی، آسیب های جسمی، روحی، شکاف طبقاتی، کودک، همسری، اعتیاد و نظایری از این دست به عنوان آن جسم، آن شکل از آسیب‌هایی که این پیله تنیده شده ما رو احاطه کردند باهاش مواجهیم و خب خدا رو صرفا شکر می‌کنیم که حداقل گرفتار این آسیب‌ها نشدیم. اما پرده دری از این پیله، برون رفتن، مواجه شدن با این آسیب هاست که شاید اون عیار ما رو مشخص میکنه به عنوان یک انسان. و این بار سرکار خانم سارا گریانلو چنین گاف‌های اجتماعی رو در قالب کتاب خودشون گاف در اختیار مخاطبان قرار میدن. ارغوان و ایمان یک زوج جوان به دعوت، درخواست، خواهش، هر چه که اسمش رو میتوانیم بگذاریم، یک انجیو، یک سازمان مردم نهاد، یک گروه جهادی برای کمک کردن به چنین افرادی عازم میشن و این سفر، این از پیله در آمدن در حقیقت برای همونها هم باعث شاید زیر و رو شدن زندگیشون میشه. این آن چیزی بود که میتوانستم درباره کتاب گاف بگویم که خب داستان رو هم لو نداده باشم تا شما دوستان عزیز شنونده که ممکن است این کتاب رو مطالعه نکرده باشید بهانه‌ای برای این مطالعه پیدا بکنید. اما طرح پرسش به جسارت قلم شما سرکار خانم گریانلو من درود میفرستم و همین رو وام میگیرم بابت اینکه تا چه حد این تلخی ها، این سختی ها، این گاف های اجتماعی رو خودتون زیست کردی، تا چه حد حاصل زیست مشاهدگر شما بوده و تا چه حد از طریق همین مطبوعات و رسانه ها وام گرفتید.
خیلی ممنونم، متشکرم. اولا از تعریفی که کردین حسین، از توضیحی که در مورد کتاب دادید خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
همطور که گفتید برای اینکه خود اصل ماجرا هم مثلا لو نرفته باشه فکر می‌کنم توضیح کفایت میکنه در مورد کتاب. حقیقتش اینه که اینکه خودم متعلق به چه طبقه‌ای هستم، تقریبا میشه گفت که اون تلخی که توی کتاب اومده برای مثلا وصف توصیف زندگی ها، اونا رو خیلی خودم در زندگی شخصی خودم تجربه نکردم، ولی توی اون دوره‌ای که مثلا کارهای مربوط به NGO انجام میدادیم و حضور داشتیم توی این مناطق، تقریبا میشه گفت که 2 سال من با اینها زندگی کردم. یعنی به طور مداوم توی خونه هاشون بودیم، باشون نشستیم، برخاستیم، چای خوردیم، حرف زدیم، مشکلاتشون رو شنیدیم و خب مثلا خیلی از این آسیب‌ها رو از نزدیک و با چشم تا آدم نبینه اصلا هیچ درکی ازش نداره. یعنی حتی اگر توصیف هم بکنیم مثلا با اون توصیف هم خیلی قابل چیز نمیشه. یعنی تا زمانی که آدم نزدیک میشه و از نزدیک لمس میکنه این مشکلات رو، خیلی خیلی متفاوته. میگم ما اکثرمون، خیلی از ماها متعلق به طبقه متوسط یا رو به بالا اگر باشیم، معمولا اینا رو ندیدیم. یعنی خود منم تا زمانی که از نزدیک وارد این بخش نشده بودم، وارد این هیته نشده بودم، خود منم خیلی تجربه زیادی نداشتم راجع به مسئله. شاید مثلا پدر مادرهامون در دوره های گذشته اینها رو از نزدیک لمس کرده باشن یا خاطراتی از این دست داشته باشن در دورانی که یه خود زندگی تنگ بوده براشون، ولی برای خود ما خیلی قابل لمس نبوده. و ما بقیه دیگه واقعا حاصل مشاهده های این چند ساله بوده.
بسیار عالی. برای آن دسته از دوستان عزیزی که شاید کتاب گاف سرکار خانم سارا گریانلو رو مطالعه نکردن، از سرکار خانم ساختبار این خواهش رو دارم که بخشی از این کتاب رو با شنوندگان عزیز قسمت بکنن تا با زبان قلم سرکار خانم گریانلو در این اثر بیشتر آشنا بشیم.
از خانه ها دوتایش در را باز نمی کنند. می ایستم روبروی در سوم. دیوار خانه ریخته ولی در دارد. ادب می کنم و در می زنم. عاقل مردی لخی کشان می آید دم در. مویش سفید، سبیلش پهن، شلوار کردی هزارچین به پا، ولی راست قامت و بلند. سلام می کنم، می گوید علیک. صدایش دورگه. می گویم حال و حکایت اینه و از طرف فلانجا آمدم. می گوید بی خود، کی گفتم ما کمک لازم داریم؟ خیلی هم همه چی خوبه. دیدم دولت درونش به قدری برپاست که می توانم خرابی خانهش را دکور در نظر بگیرم. نگاهش می کنم. از آن نگاه های بگذار هضم کنم. نگاه هم می کند. از آن نگاه های بازم چیزی داری بگی یا نه. عذر می خواهم و خداحافظی می کنم. غمزه می آید و می گوید خیر پیش. آنچه شنیدید بخشی از کتاب گاف به قلم سرکار خانم سارا گریانلو بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه همراه میشیم با امین خرمی کارشناس برنامه‌مون و بخش دوم گفتگوی ایشون رو با خانم گریانلو میشنویم. بفرمایید آقای خرمی.
خب نکته‌ای که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم و خانم گریانلو خودتون اشاره کردید، چون قلم شما بیشتر از آن که یک قلم روایتی باشه قلمی مشاهده‌گر هست در نگارش گاف، و خب خودتون هم فهمونید که چیزی نزدیک 2 سال با این شکل از فعالیت‌های جهادی، فعالیت‌های گروهی در قالب یک سازمان مردم نهاد فعالیت داشتید و این تجربه رو زیست کردید. اما می‌خوام نکته‌ای رو اشاره کنم که ممکن است البته با مخالفت شما مواجه بشه. تردیدی در این مسئله وجود نداره که کسانی که نیازمند کمک هستن، حالا از کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه گرفته تا دستهای حمایتگر خیرین فارغ از اتکا به بدنه دولت، برای گرفتن آن کمک ها سعی میکنن که خودشون رو حتی از اون سختی و تلخی که هستن پایین‌تر و فروتر نشان بدن. این رقابتی که میان خانواده ها یا برخی از این خانواده هایی که برای تلختر نشان دادن خودشون، سیاه‌تر نشان دادن خودشون، درمانده‌تر نشان دادن خودشون ایفا کردید، بیشتر از آن که با منطق داستان مواجه باشه حس ترحم و دلسوزی مخاطب رو با خودش به همراه داره که به نظر من یکی از چشم اسفندیارهای حوزه ادبیات داستانی ما، چون ادبیات داستانی چارچوب، الگو و منطق خودش رو داره و بر اساس اون چارچوب، الگو و منطق باید احساسات رو مد نظر قرار بده، نه به واسطه روایت کردن یک خاطره تلخ که ما فقط و فقط و فقط احساسات مخاطبمون رو مد نظر قرار بدیم. این تعمدی بوده از سوی شما یا خواست گاف بوده برای نگارش و ثبت شدن و قلمی شدن؟
اتفاقا همون اولش که گفتید که شاید باش مخالفت بکنه، الان واقعا نمیخوام باش مخالفت بکنه، چون اینجوری نبوده و البته این مسابقه وجود داره که مثلا من خودم یه خورده بدبختر از اون چیزی که هستم نشون بدم تا اون مقداری که ممکنه به من کمک بشه بله. به حد اکثر برسه. یعنی مثلا من وقتی دارم لیست نیازهای یه خانواده ای رو بررسی میکنم، طبیعتا دوست داره که همه نیازهاشو بگه و حتی شاید بیشتر از آنچه که نیاز داره هم بگه تا حد اکثر میزان کمکی که نیاز
بله.
داره برسه.
بله.
من فکر نمیکنم، اتفاقا من همیشه با خودم فکر میکنم که شاید حتی یه مقدار جانبداری از طرف من هم بوده و مثلا یه خود حتی من خشن هم برخورد کردم با این گروه توی کتاب. یعنی اتفاقا بازخوردهای از این دست داشتم که مثلا چرا اصلا رحمی تو دلم وجود نداشته نسبت به این خانواده ها، یا قضاوتهایی که تو دلم بوده خیلی قضاوتهای خشنی بوده نسبت به اونها. تقریبا میشه گفت که باهاش مخالفم، ولی یه چیزی که هست اینه که من آدمی هستم که یه چیز، یه نکته خوبی اشاره کردین، اونم اینه که من تا زمانی که نبینم نمیتونم بنویسم. یعنی من نویسنده خیلی حرفه‌ای نیستم به معنای اینکه
شهودی بنویسید شما،
توان اینو دارن که یه چیزی خلق بکنن حتی زمانی که ندیده باشن. من تا زمانی که یه چیزی رو ندیده باشم نمیتونم روایت بفهمم
بله.
بنویسم. تقریبا میشه گفت که تمام دیالوگ هایی که توی کتاب اتفاق افتاده دیالوگ هایی بودن که واقعا بین ماها رد و بدل شده، تقریبا، یعنی تقریبا همشون مستند هستن. آنچه که شنیدم و نوشتم، و البته من توی این کتاب یک راوی قضاوتگر هستم، یعنی به طور مداوم در حال تمام آن اتفاقاتی که دارم میبینم و مشاهده میکنم قضاوت هم دارم، و من فکر میکنم اتفاقا قضاوت من خیلی بدون ترحم بوده، خیلی خشم بوده.
خب شما بچی از خودتون رو در حقیقت در قامت این گفتگو به من و دوستان عزیز شنونده معرفی کرد، اجازه بدید که من همین کارو بکنم. من آدم رقیق القلبی نیستم، ولی در فصل‌های مختلف این کتاب، نمیگم مثل فیلم‌های هندی مثل ابر بهار گریه می‌کردم، ولی گرفتار بغض شدم. به هر حال در حادثه زلزله بم به عنوان نیروی امدادی اون زمانی که دانشجو بودم حضور داشتم. این شکل از فقر، فلاکت، نمیدونم حتی اون کشتار، اون بوی تعفن جسدهای چند روز بوده، همه این سختی‌ها رو نمیگویم تمام و کمال دیدم، ولی با بخشش زیست کردم. به همین جهت میگم که شاید این قلم شما بیشتر از این که بخواد در قالب چارچوب و قواعد داستانی باشه با حس ترحم مخاطب مواجه است.
خب پس این یک برداشت جدید، یعنی یه بازخورد جدیدیه برای من، چون من اینو دنبال نمی‌کنم، یعنی اصلا هدفم این نبوده.
بسیار عالی. خب من از سرکار خانم ساختوار تمنون میکنم که فصلی دیگر از این کتاب رو هم با من و شما دوستان عزیز مخاطب قسمت بکنن. در بازگشت فصل سوم و فصل پایانی گفتگومون رو با سرکار خانم گریانلو ادامه خواهیم داد.
آناتومی مغز را نمی دانم، ولی قطعا باید یک دستگاه عریض و طویل داشته باشد مربوط به کنترل پرستش که در مواقع لزوم می گوید سجده کن. مثلا وقتی پول زیاد ببینند، شهرت، سواد، قدرت، معنویت، هرچه، چه فرق دارد؟ من عاشق آنهایی می شوم که این واحد مغزشان دیر فعال می شود. دیر می شود با آنها اثبات کرد که من از تو بهترم. دیر می شود که در مملکتشان را برایت باز کنند و مثل همین مرد سیبیل کلوفت شلوار کردی به پا می ایستند روبرویت، که انهو رئیس جمهور سوئیس و نگاهشان می گوید ها چه می خواهی؟ تو خرت می رود بار خودت را ببر. من از روزی که اینجا هستم نگاه ملتمس دیدم و گردن کج و چشم پرخواهش. به قدری سر حال آمدم که فرم را می گذارم روی در، آدرس را می نویسم و در قسمت مشخصات فامیلی ذوق شخصی به کار می گیرم. همایونی. اگر فامیلش این نباشد، اجحاف شده. شرح وضعیت، همه چیز خوب. آنچه شنیدید بخشی از کتاب گاف به قلم سارا گریانلو بود که تقدیم حضور شما کردیم، و حالا در ادامه برنامه بخش پایانی گفتگوی امین خرمی کارشناس برنامه رو با سرکار خانم سارا گریانلو خواهیم شنید. آقای خرمی بفرمایید.
ممنونم از شما سرکار خانم اساختبار. خب گفتگوی ما به جای جذاب و جالبی رسید با سرکار خانم گریانلو، نویسنده کتاب گاف، و خب کمی هم زاویه پیدا کردیم که این اصل پویایی یک مباحثه است و نه مجادله. هر یک با منطق خودمون سعی میکنیم که روایت بکنیم. سرکار خانم گریانلو، اجازه بدید پیش از اینکه بخوام به طرح بحث اصلی بپردازم، این نکته ممکن است که از خاطر من فراموش بشه، یک تقدیر و تشکر فقط به عنوان یک خواننده از شما دارم که این اثر از ویراست بسیار دقیقی داره، چون از دید من یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهای آثار داستانیمون فقر ویراست، عدم ویراست و توجه به خلق ادبیات ادبیات داستانی است. نمیدونم توسط خود شما صورت گرفته یا دوستان در انتشارات ساد بر این مسئله تاکید داشتن، یه روشنگری درباره این نکته میفرمایید؟
ویراستاری فنی است که مثلا فرضاً علائم نگارشی درستی داشته باشه از نظر چیز از نظر مثلا قرار گرفتن دیالوگ ها در گیومه و مشخص بودن مثلا دیالوگ ها و یا مثلا معانی یه چیزی کاملا برجسته باشه، بله واقعا قدردان ویراستار خیلی 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 با صبر و حوصله نسیسات هستم، خیلی متشکرم ازشون. منتها یه لطفی که ایشون کردن این بود که خیلی منضبط و خیلی متعهد بودن به نوع نگارش، یعنی خیلی کاملا متعهد به نوع نگارشی که من مد نظرم بود و تقریبا فکر میکنم که نه جمله جا به جا شد نه جمله حذف شد و حتی یکی از خوشبختی هاش این بود که وقتی رفت ارشاد در ارشاد هم باز مشکلی براش پیش نیومد و اونجا هم حذفیاتی توش به وجود نیومد و مجموعا میشه گفت که اون چیزی که از اول تا آخر اون چینش و اون چیزی که مد نظر خودم بود دقیقا با همون ویژگی ها اجرا شد و خوشحالم از این بابت که تغییری توش ایجاد نشد. ولی ویراستشو میگم از نظر غلط‌ها، نگارش‌ها، نمیدونم علائم دستوری اینها واقعا مدیون ویراستار نشستات هستن.
و حالا برسیم به مبحث زبان به عنوان پایان گفتگومون. به هر حال روایت شما، حضور این دو قهرمان ارغوان و ایمان در این فعالیت جهادی در حقیقت در شهرستان با مخاطبانی ما رو مواجه کرده که برای هرچه واقع گران نمودن اون رویداد قلم شما سرکار خانم گنیانلو حتی به زیر و بم زبان و اشارات، حالا شکسته شدن ها، اصطلاحاتی که در روایت دوستان وجود داره هم شاید تونست جذابیت این اثر رو دو چندان بکنه. حداقل برای من مخاطب این رو با قطعیت میگم و قید شاید رو از زبان خودم عنوان مخاطب حذف میکنم. این زبان هم حاصل همون زیست و تجربه خودتون بوده یا احیانا شما خودتون متعلق به خطه و اقلیمی از کشورمون هستین که لهجه یا زبان خاصی رو دارید؟
بله من خودم بجنوردی هستم، اهل خراسان شمالی.
خوب شد گفتید، من همیشه این بجنورد و بیرجند و بروجرد رو با هم یه قاطی میکنم.
بله این مشکل همه است تقریبا، گاهی وقتا خود بجنوردی ها همین مثلا قاطی میکنم. بله من اهل بجنورد هستم از خراسان شمالی. بجنورد تقریبا میشه گفت که یه خطه پر از زبانه، یعنی هم تاتی هم کرمانجی هم کردی هم ترکی و هم فارسی همه در کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن و یه خطه پر چیزه، تقریبا میشه گفت که 72 ملت هستیم ولی خیلی هم متحد. این لهجه و گویش تقریبا میشه گفت که اصالتا مال خود بجنورد و من هم بهش مسلط بودم.
به هر حال خیلی جذاب کرده بود. من نمیخوام بگویم که دارم قیاس میکنم، خواهش میکنم نمیخوام بگویم که دارم قیاس میکنم، ولی در فصلهایی اگه چشمم رو میبستم موقع مطالعه این کتاب میخواستم استراحتی به چشمم بدم، فقط یاد کارهای احمد محمود و اون زبان جنوبی گرمش در آثار داستانیش میافتادم. بی هیچ تردیدی و بی هیچ اغراقی دوستان عزیز شنونده توصیه میکنم برای اینکه اگر خودمون هم هنوز این جسارت در آمدن از این پیله و همراه شدن با این طبقات رو نداریم، حداقل کتاب گاف سرکار خانم گریانلو رو مطالعه کنیم. تجربه ای عمیقاً عینی ملموس و واقعی با قلمی مشاهدگر تا قدمی داستانی در اختیار من و شما قرار میده. این پیشنهاد من و البته سپاس از حضورتون سرکار خانم گریانلو در این گفتگو. اما فصل پایانی فرمایش شما رو هم بشنویم اگر نکته ای باقی مونده.
خیلی اولا متشکرم به خاطر معرفی خوبی که داشتین، سپاسگزارم. و اون چیزی که نکته که خودم میخوام بگم اینه که شاید من خودم هم در انتها در تمام مثلا فرضاً این سالهایی که با اونها بودم، چون ادامه دار بوده با بله، زندگی کردن بله، با اونها و رفتن در کنار اونها، شاید هنوز خودم هم به جنبندی خاصی در زمینه این مسئله نرسیدم که با این پریزه چطور میشه مقابله کرد یا چطور میشه راجع بهش قضاوت کرد. توی کتاب هم فکر میکنم تمام تلاشم هم همین بوده که من قضاوت نکرده باشم، یعنی مخاطب اینو دیده باشه، خونده باشه، تلاش بکنه که لمسش بکنه، نزدیک بشه از نظر فکری بهش و نتیجه گیری پایانی مال خودش باشه، یعنی اون باشه که تصمیم بگیره حالا میتونه با یه همچین پدیده‌ای در جامعه خودش چیکار بکنه. و این زیر دماغ همه ماها هست، یعنی توی شهر همه ماها هست، یه چیزی نیست که دور از ماها باشه و شاید مثلا فرضاً با یه ذره تفحص و یه کوچولو به حاشیه شهر نزدیک شدن همه اون چیزی که من روایت کردم و همه آدما خیلی راحت بتونن دسترسی داشته باشن و مشاهده بکنن.
بله.
قضاوت نهایی با خود مخاطب هست و اینکه حالا چطور میشه با این پدیده مواجه شد، شاید اینقدر پیچیدگی داشته باشه و اینقدر به عوامل متعددی بستگی داشته باشه که خیلی راحت نشه در موردش قضاوت کرد. ولی چیزی که مسلمه اینه که هر کدوم از ماها اگر متعلق به طبقه‌ای باشیم که دست کم دستمون به دهنمون برسه، جزوی از اون کسانی محسوب میشیم که خیلی راحت میتونیم بگیم که وظیفه دستگیری به عهده‌مون میفته. و فکر میکنم که تقریبا هممونم این ارقو داریم، یعنی دوست داریم که خانواده هایی رو که واقعا میشناسیم، نیازشون رو واقعا درک میکنیم و دستگیری بکنیم، هممون این مسئله رو دوست داریم و بعدش حس خوبی به خودمون دست خواهد داد. منتها میگم برخورد با پدیده فقر و اینکه چرا یه آدمی فقیر میشه به قدری به عوامل مختلف بستگی داره و به قدری پیچیدگی هایی داره، ریزکاری هایی داره که هیچ وقت نمیشه گفت تقصیر فقیره، هیچ وقت نمیشه که خودش فقیر شده، هیچ وقت نمیشه گفت که تقصیر اجتماع دور برشه و طبیعتاً محصولی از یک فرایند خیلی خیلی پیچیده است و برخورد باهاش هم خیلی پیچیده است و شاید حتی بعضی وقتا کمک کردن های ما هم همراه با آسیب باشه. ولی نهایتاً میتونم بگم شاید به عنوان یکی از کوچکترین مثلا چیزایی که تجربیاتی که دارم اینه که دستگیری بهتر از دستگیری نکردنه.
بسیار عالی، آرزوی توفیق دارم برای شما، امیدوارم که تنتون همواره سالم و قلمتون قدرتمندتر و تواناتر باشه. ممنون که با ما همراه بودید، شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خیلی متشکرم، من هم حسین شما رو به خدا
مانا باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرکار خانم ساختبار، بی نهایت سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار من قرار دادید.
بسیار تشکر میکنم از شما بزرگواران به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید،
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشنتر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای